که مفرد نشون میده ولی جمع ان، مثل سمون بکمون اومیون فهم لایرچون. سم با سات مفردش اسم، بکم ابکم، سمون بکمون اومی مفردش اعما، هور مفردش احبر. بروی گرفت آتش خشم در وی از این سرش خواست کردن چو جوزا دونیم. خیلی ناراحت شد، خواست سرش از بدنش جدا بکنه، دو تیکه بکنه. جوزا یک برجیست که بهش دو پیکر هم میگویند، از صورتهای منطقه البروجه مشهور است جوزا یا دو پیکر. بگفتا سرینک به شمشیر تیز، بینداز و با من مکن خفت و خیز. گفت سرمو بزن ولی به من معاشرت نکن. بگفت از که بر دل گزند آمدت، چه خصلت ز من ناپسند آمدت. آخه چرا؟ بگفت در کشی ور شکافی سرم، ز بوی دهانت برنج اندرم. این بوی گند دهانت تو من عاجز میکنه. کشد تیر پیکار و تیغ ستم، به یک بار و بوی دهندم بدم. تو یه بار منم میکشی تموم میشه، ولی من نمیتونم یه عمر به اون دهان گند تو زندگی بکنم. شنید این سخن سرور نیکبخت، برآشفت نیک و برنجید سخت. خیلی ناراحت شد، همه شب در این فکر بود و نخفت. دیگر روز با هوشمندان بگفت، شب خوابش نبود. روز اومد با آدمای خردمند مشورت کرد. این مشورت با خردمندان یکی از مهمترین کارهایی است که همه فرهنگ ما توصیه میکنن. وقتی میخوای یه کار مهمی انجام بدی با چند آدم دانا مشورت بکن. همه شب در این فکر بود و نخفت. دیگر روز با هوشمندان بگفت، طبیعت شناسان هر کشوری، سخن گفت با هر یک از هر دری. از این ور اون ور با خردمندانش سخن گفت. دلش گرچه در حال از او رنجه شد، اگرچه از این کنیز دلش رنج آمده بود. دوا کرد و خوشبو چون قنچه شد، رفت حکیم پزشک بهش دارو داد، بوی گند دهانش رفع شد. پری چهره را هم نشین کرد و دوست، که این عیب من گفت یار منوست. گفت این یار منه، همسر من اینه. چرا؟ برای اینکه عیب منو گفت. دشمن من عیب منو پروار میکنه، این تعریف منو میکنه تا عیبهای من درشتر بشه، ولی که این عیب من گفت یار منوست. ببینید چگونه تمثیل میاره سعدی. به نزد من اون کس نکو خواه توست، که گوید فلان خار در راه توست. به گمراه گفتن نکو میروی، جفایی تمام است و جوری قوی. هر آنگه که عیبت نگویند پیش، اینایی که عیبت به در جلوی روی تو نمیگن، هر آنگه که عیبت نگویند پیش، هنر دانی از جاهلی عیب خیش. عیبهای خود تو هنر میپنداری. مگو شهد شیرین شکر فایق است، کسی را که سقمونیا لایق است. این سقمونیا یه اسم عجیب و غریبیه. اولا وقتی که انسان به اصطلاح یک نوع مسهل بوده، داروی تلخی بوده، اصلش هم یونانی سقمونیا که یونانی ها بهش میگن اسکمونیا، اسکمونیا در عربی هم بهش میگن محموده، محموده، میم ه میم واب دال ه، خیلی تلخه. بنابراین اینجا تلخیش در این بیت مورد نظر سعدی بوده. میگه کسی که سقمونیا لایق سقمونیاست، یعنی لایق تلخیست، مگو شهد شیرین شکر فایق است. نگو تو مثل شکری، نگو تو شیرینی، نگو تو خوبی. چه خوش گفت یک روز دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تلخ داروی پند. به پرویزن معرفت بیخته، به شهد عبارت برامیخته. پرویزن یعنی قربال، به قربال معرفت بیخته، یعنی این رو بیخته، اونایی که به درد نمیخورده. از روزنهای پرویزن خارج شده، دونه های درشت که همین پندها و این تجربه ها و این نصیحت هاست به جا مونده است.
صحبتون پر از خیر و برکت الهی باشه. به نمایش امیر ارسلان نامدار رسیدیم. قسمت هفتم رو بشنویم به مدت 29 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، رضا عمرانی، امیر عباس توفیقی، مجید حمزه، مرداد اشقیان، امیر فرهانیا، نازنین مهیمنی، رامین پوریمان. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادیفر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت هفتم.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی. در نوبت‌های پیشین شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار، توسن خوشخرام سخن را بدان گونه به جولان درآوردند که خواجه نعمان تاجر در جزیره بانوی ژنده پوشی را می‌بیند. اسیری بود به جا مانده از حمله پتروس شاه به دیار ملک شاه روم. خواجه بعد از به دنیا آمدن فرزند وی با بانو ازدواج می کند. نام فرزند را ارسلان می گذارند. 18 سال می گذرد و ارسلان در شجاعت و هوشمندی سرآمد می شود. جان پادشاه مصر را نجات می دهد. پهلوان الماس خان و اربابش سام خان را به درک واصل می کند و روم را پس می گیرد. در کلیسا با دیدن تصویر فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگی عاشق وی می شود. عزم تصرف کشور فرنگ می کند تا بتواند صاحب فرخ لقا شود. امیر ارسلان با لباس مبدل به فرنگ می رود، در حالی که پتروس شاه فرنگ با تدبیر وزیرش قمر وزیر تصویر او را به دروازه های شهر آویختند تا او را به بند کشند. از سوی فرخ لقا که تصویر امیر ارسلان را دیده، 100 دل عاشق وی شده است. امیر ارسلان با تدبیر خواجه طاووس جان پناهی می یابد و نام خود را الیاس فرنگی می گذارد و در تماشاخانه خواجه کاووس، برادر خواجه طاووس، دو وزیر پتروس به نزد امیر ارسلان می آیند. ولی وی انکار می کند که فرزند ملک شاه رومی است. روزی می شنود که امیر هوشنگ پسر پاپاسشاه به خواستگاری فرخ لقا آمده است. حالا ادامه داستان امیر ارسلان نامدار را بشنوید.
بگو بدانم جوان، امروز صبح شنیدی که منادی در شهر چه میگفت؟
چه میگفت؟ نمیدانم.
امیر هوشنگ پسر پادشاه قلاد چهارم فرنگ است و به خواستگاری ملکه آفاق میآید. اگر به من میگفتی قمر وزیر، دستم به دامنت، من امیر ارسلان هستم و عاشق فرخلقایم و پناه به تو آوردم، نمیگذارم پتروس شاه دختر به امیر هوشنگ بدهد. کاری میکنم پتروس که با تو دشمن است دوست تو بشود و دست ملکه را در دست تو بگذارم.
تو عجب آدمی هستی وزیر. دو ماه پیش تو قسم میخورم من الیاس هستم و امیر ارسلان را نمیشناسم و تو باور نمیکنی.
باز هم میگویم تو امیر ارسلان فرزند ملکشاه رومی هستی.
اصلا من فرخ لقا را کجا دیدم که عاشقش شوم؟ پتروس شاه به من یک لاغبا دختر میدهد؟ من نوکر هستم، چه کار با دختر پادشاه فرنگ دارم؟ به جلال خدا اگر یک بار دیگر چون این سخنانی بگویی حیا رو کنار میگذارم و دست از جان بر میدارم و آنچه از دهنم نامربوط بیرون میآید میگویم. تا کی؟ شما چه از جان یک بچه 18 ساله میخوایی؟
جوان اگر بیشتر از این تغییر کنی باز هم هیچ نمیگویم. اگر من جای تو بودم خودم را میکشتم. از اینها گذشته اگر امیر ارسلان نیستی چرا تا من اسم امیر هوشنگ و ملکه را میبرم رنگت میپرد و حالتت دگرگون میشود؟ دیگر یقینم شد که امیر ارسلان. بسیار خوب، نگو. اگر به کوری چشمت همین امروز بنای عروسی را نگذارم و دختر به امیر هوشنگ ندهم و داغ فرخ لقا را به دلت نگذارم، قمر وزیر نیستم. به دژبان بارگاه میگویم راحت دهد که شاهد خواستگاری باشی. خواجه کاووس، وقتی امیر هوشنگ میآید الیاس را بیاور بیرون دروازه که تماشا کند.
قربانت گردم، مهابت تو اگر بانگ بر زمان زند، قطار هفته ی ایام بگسلد مهار. عمر و دولتت را خلاق 18,000 عالم و مصور بنی آدم زیاد کند.
آفرین آفرین.
وزیر هدایا را بیاور. دویز خانچه جواهر و امتعه و اقمشه نفیسه گرانبها و تحفه و هدایای قیمتی قلیل پیشکشی است که برای نثار قدوم مبارک آوردم. باید قبول بفرمایید اگرچه قابل خاک پای مبارک نیست و این نامه برای شماست.
فرزند ضرور زحمت نبود. رضا به زحمت شما نبودم. این نامه چیست؟
این نامه دوستانه را پدرم با پیشکش به خدمت فرستاده است.
بسیار خوب، شمس وزیر نامه را بگیر و بخوان.
اول نامه به نام خدا، دوم به نام عیسی روح الله، سوم از من که پاپاس شاه فرنگی هستم، به نزد برادر عزیز خودم اعلی حضرت پتروس شاه. از آنجا که اتحاد و دوستی آن اعلی حضرت را نسبت به این دولت زیاد از حد می دانم و رابطه برادری و دوستی بین دولتین محکم است، لذا نور دیده خود امیر هوشنگ را با وزیر و پیشکش فرستادم در حق او پدری کنید و دختر خود ملکه آفاق فرخ لغا را به رسم التفات به او بدهید و با دل شاد روانش کنید و اگر قابل نباشد و مصلحت ندانید باز هم به طوری نیکو روانش کنید. تمام.
فرزند بنشین.
قربانت گردم، جواب نامه چیست؟
شمس وزیر، امیر هوشنگ تازه از راه رسیده و خسته است. من هم باید با وزیر و امیرانم مشورت کنم. امروز امیر هوشنگ برود در اردویش خستگی بگیرد و چند روز در اینجا باشد تا مشورت و مصلحت از وزیرانم بکنم. هر طور که صلاح دولت من است جواب میدهم. تو میتوانی بروی امیر هوشنگ.
سپاسگزارم پادشاه.
حضرات، شما که معتمدان درگاه من هستید و چندین سال خدمت مرا به صداقت کرده اید، چه صلاح می دانید؟ شمس وزیر ابتدا تو بگو.
قربانت کردم، اگر از پیر غلام جان نثار مصلحت می کنید، بنده صلاح دولت شما را نمی بینم که دختر شما در خانه امیر هوشنگ باشد.
چرا؟
بنده در رمل دیدم که ستاره امیر هوشنگ با ستاره ملکه آفاق مطابق نیست و دختر شما قسمت این پسر نیست. اگر به زور بخواهید بدهید بسا فتنه و حادثه برمیخیزد، خونها ریخته میشود و جانها تلف میشود.
وزیر، مگر جوانی بهتر از امیر هوشنگ هست که لیاقت دامادی مرا داشته باشد؟
الحق که امیر هوشنگ امروز در دنیا تاغ است و بهتر از اوی نیست. ولی مطمئن میگویم این دو به هم نمیرسند.
پس از این قرار دختر من قسمت کیست؟
قربانت گردم، دختر شما فرخ لغا قسمت و مال امیر ارسلان شاه رومی پسر ملک شاه است.
وزیر، امیر ارسلان دشمن من است و به خون او تشنم. یک قطره خون او را با عالمی برابر می دانم، چطور دختر به او بدهم؟
پس صبر کن، امیر ارسلان را که کشتی آن وقت دختر شوهر بده.
پس جواب امیر هوشنگ را چه بدهم؟
جواب امیر هوشنگ با من قربانت گردم.
چگونه؟
در جواب نامه پاپاس شاه می نویسم که تا زندم با امیر ارسلان شاه جنگ دارم. او لشکر مرا شکست داده است و در حقیقت عزادارم. اگر امیر هوشنگ دختر مرا بخواهد 2 یا 3 سال صبر کند تا من سپاه جمع کنم و دشمنم را شکست بدم. آن وقت دختر من مال امیر هوشنگ است، یا من که در عوض شیربهای دختر من امیر هوشنگ برود و علاج دشمن مرا بکند و سر امیر ارسلان رومی را برای من بیاورد.
قمر وزیر، تو چه میگویی؟
قربانت گردم، شمس وزیر راست نمیگوید، مگر فقط شمس وزیرم رو استرلاب میداند. آیا اعتقاد به بنده داری یا خیر؟
شما هر دو در علم نجوم قرینه ندارید و هرچه شمس وزیر میداند تو هم میدانی.
پس چرا آنکه شمس وزیر میگوید در هم دیده است من ندیدم؟ شمس وزیر خائن دولت است و دروغ میگوید و از روی خیانتکاری است، چون وی چند سال است که مسلمان است و از دین ما دست کشیده است و امیر ارسلان هم مسلمان است. برای آن که با امیر ارسلان هم دین است این دروغ ها را میگوید. جوان از امیر هوشنگ بهتر کجا یافت میشود؟ قسمت یعنی که گیریم حرفای شمس وزیر درست باشد و شما بخواهید دختر به امیر ارسلان بدهید، آن وقت مردم عالم چه میگویند؟
هایج، نمک به حرام، مسلمانی و با دشمن من رابطه داری و دروغ میگویی؟ قمر وزیر چه میگوید؟ میخواهی دختر به ارسلان بدهم و این ننگ را تا قیامت به سر خود بگذارم که پتروس شاه از ارسلان ترسید و دختر خود را به او داد؟ محض این که هم دین او هستی، چکم از نان و نمک 30 ساله ما پوشیدی و میخواهی مرا ضایع کنی؟
قربانت کردم، به جلال خدای 18,000 عالم قمر وزیر دروغ میگوید. من نه با امیر ارسلان دوستی دارم و نه او را میشناسم و مرا وزیر از دشمنی میخواهد مرا ضایع کند. دشمنی به نان و نمکت کردم اگر دروغ بگویم. ستاره ملکه و امیر گوشنگ ضد یک دیگرند و دست این دو به هم نمیرسند و در شب عروسی خونها ریخته میشند.
اگر تو مسلمان نیستی و امیر ارسلان را نمیشناسی، چرا حمایت او را میکنی و میگویی دخترت را باید به او بدهی؟
قربانت کردم، من کی به شما عرض کردم که دختر به امیر ارسلان بده؟ عرض کردم که ستاره امیر ارسلان با ستاره ملکه مطابق است و الفت دارد. شما از جمیع کاهنان و منجمان بپرسید این عرض ها که من کردم راست است یا دروغ. در این مدت 30 سال از من چه دروغ و خیانتی به دولت شما سر زده است؟
تا به امروز خیانتی ندیدم.
خائن دولت تو منم یا قمر وزیر که 2 سال پیش از این ادعای عشق با ملکه آفاق می کرد و پیش شما به خواستگاری فرستاد، خصبش کردی اما به توسط من بر سر کارش آوردی، خیانت از این بیشتر می شود؟
چه میگویی قمر وزیر؟ چرا دروغ میگویی یا میخواهی فساد برپا کنی؟
شمس وزیر دروغ میگوید، مسلمان است و این خواجه زنار را محض تقیه به گردن انداخته است و میخواهد خیانت کند و شما را ضایع کند. اگر در جواب پاپاس شاه سر امیر ارسلان را شیربها بخواهید، مردم عالم خواهند گفت پتروس شاه خودش از عهده یک بچه 18 ساله بر نیامد و به کسان دیگر عیز آورد و امداد خواست. این ننگ بدتر از ننگای دیگر است. حالا دولت خواه تو شمس وزیر است یا من؟
ای نمک به حرام، چون این دولت میخواهی با من به مکر و حیله را میروی؟
بس کن نمک به حرام، جلاد جلاد.
تو میدانی من مسلمانم و محض رضای تو این حرف را زدم، روا مدار به جرم مسلمانی کشته شوم. نجاتی کرامت کن،
گردنش را بزن جلاد.
قربانت کردیم، تقصیر شمس وزیر چیست که حکم قتل او را فرمودید؟
مسلمان است و به من خیانت کرده است و دروغ میگوید.
مگر در مدت این 30 سال که ما و شمس وزیر به در خانه تو خدمت میکنیم خیانتی از شمس وزیر دیده اید؟ و به جز از قمر وزیر از کسی دیگر شنیده اید که شمس وزیر مسلمان است؟
خیر.
قربان، اگر تا به حال نمک به حرامی در او ظاهر نشده است، حالا هم نخواهد شد. چرا ما امیران شهر نمی دانیم شمس وزیر مسلمان است و تنها قمر وزیر می داند؟ خوب نیست شما به حرف قمر وزیر که سالهاست عداوت قلبی با شمس وزیر دارد و می خواهد او را ضایع کند، وزیر اعظم خود را که چندین سال است به صداقت به تو و پدرت خدمت کرده است و جوانی را در خانه تو به پیری رسانده است، اینطور در میان مردم خفت دهید و سرشکسته سازید؟ این گونه پیش بروید امیدی به دولت و مملکت نیست. شما بدون اینکه راست و دروغ حرف کسی را مشخص سازید حکم قتل می دهید. پس بفرمایید ما را هم با شمس وزیر گردن بزن. این گونه دیگر به چه پشگرمی جان نثار تو کنیم و در خدمت تو باشیم؟ حالا بفرمایید شمس وزیر را ببرند در زندان حبس کنند و بنای عروسی را بگذارند. اگر شب عروسی اتفاقی نیفتاد، شمس وزیر دروغ گفته است که صبح عروسی می توانید او را بکشید، آن وقت کسی شما را ملامت نمی کند. و اگر هم خدای ناکرده حادثه ای افتاد و شمس وزیر راست گفته باشد که چنین کاهنی را چرا میکشید، فردا برای شما پشیمانی نیست؟
شمس وزیر را ببرید و در زنجیرخانه زنجیرش کنید.
ای پادشاه بیرم، برف خمر وزیر خان حکم قتل مرا میدهی؟ باشد تا روزی خیانت وی بر تو معلوم شود و بیایی و دست مرا ببوسی و بگویی غلط کردم. به داد من برس. تارت بلند بود که امیرانت وساطت کردند و نگذاشتند مرا بکشی، وگرنه قمر وزیرت خدمتی به تو میکرد که دودمانت به فنا میرفت. باشد تا روزی خطر مرا بدانی.
او را ببرید.
دستانم را رها کنید، خودم میایم. کمی صبر کنید. ای امیر ارسلان بی مروت، اینقدر به من بروز ندادی تا کار بدین جا رسید. میخواستم امروز نقشی برایت بزنم، بختت یاری نکرد و قمر وزیر نگذاشت. اگر زنده ماندم شرط خود ایستادم و تو را به وصل فرخلقا میرسانم، اگر هم مردم حلال کن. جوان، دشمنی این نمک به حرام را امروز دیدی که با تو چه پای است. مبادا فریب او را بخوری. عشق است که ما رفتیم.
ای جانم، تو اینقدر دوستی با من داشتی و من نمیدانستم. اگر میدانستم تو اینقدر نیک خواه منی، روز اول به تو بروز میدادم که کیستم.
کجا بودی فرزند؟ چرا نزد من نمی آیی؟
هر جا هستم دعاگوی شما هستم پدر.
تو را چه می شود؟ حالا تو هر روز را نداری، پژمرده ای.
از بی التفاتی شما و الا ناخوشی ندارم.
این چه حرفیست که می زنی؟ تو تنها فرزند من هستی. تو را نخواهم، کرا میخواهم؟
هیچ مرا نمیخوایی. اگر میخواستی مرا شوهر نمیدادی که از اینجا ببرندم.
آزردگی تو برای این است که تو را شوهر دادم؟
بلی، هنوز زود است، تازه اول خدمت من به توست پدر جان.
من آرزو دارم عروسی تو را ببینم. هر چه زودتر بشود بهتر است.
بند از بند من اگر جدا کنید، من شوهر نمی کنم. این امیر هوشنگ کیست که می خواهد مرا از شما جدا کند؟
جوانی بهتر از امیر هوشنگ کیست که تو زن او بشوی؟ شوهر مثل او برای تو پیدا شده است؟ گریه می کنی؟ اگر تو امیر هوشنگ را ببینی خودت میگویی به جز او کسی را نمیخواهم و عاشق میشوی.
هر کس که باشد نمیخواهم.
فرزند، گریه تو نفعی ندارد. پادشاه گلریز خواهش کرده است و حکمان تو را به امیر هوشنگ میدهم، اگر ندهم جنگ میشود.
پس بگویی 2 سال صبر کند.
خیال کن 2 سال دیگر صبر کرد. آخر چه؟ کاری که 2 سال بعد می شود حالا بشود. برحال آماده باش. دستور دادم 7 شبانه روز مردم شهر شادی کنند، شهر را آذین ببندند و چراغانی کنند. شاد باش دخترم، شاد باش.
ای جوان بیرم، چرا از من عاشق بیقرارت بیخبری و در روم هستی؟ دشمنی به طاق ابروی امیر ارسلان کردم اگر بگذارم دست امیر هوشنگ به من برسد. حالا که یقین می دانم که زندگی من 7 روز است، چه لازم که این مدت را به تلخی بگذرانم؟ خیال میکنم مرا به امیر ارسلان میدهند و داماد اوست و پای امیر هوشنگ در میان نیست.